بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب استدلالی رو که میشه بر اساس آن مبنای مشهور در مدلول ادوات شرط را اثبات کرد، جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم و عرض کردیم که عدم جواز توقف و سکوت بر مرکبی که شامل ادات شرط و جمله شرط است نمیتواند ناشی از چیزی باشد الا اینکه این ادات در مقام افاده نسبتی هستند بین مفاد جمله شرط و چیز دیگر که همان مفاد جمله جزا باشد. حالا ممکنه کسی به این مدعا اشکال بگیرد و بگه شما خودتون سابقا در توجیه فرمایش مرحوم محقق اصفهانی گفتید که مراد ایشون از این که ادوات شرط مدخول خود را در موضع فرض و تقدیر قرار می‌دهند این نیست که ان مثلا به معنای افرز است، منظور ایشون این نیست، بلکه منظور این است که این ادوات بیانگر نسبتی هستند بین مدخول خود و واقع خارجی که مثلا اسمشو گذاشتیم نسبت تقدیریه. پس بنابر مبنای مرحوم محقق اصفهانی هم می توان گفت، چون این ادوات بیانگر یک نسبت هستند و مدخول خودشون رو طرف نسبت قرار می دهند، به همین جهت است که این جمله معنای تام پیدا نمی کند، یعنی هم مشهور و هم محقق اصفهانی هر دو قبول دارند که ادات شرط مدخول خود را در موقع فرض طرف نسبت قرار میدن. بحث این است که آن نسبتی که این مدخول ادات شرط طرف آن قرار میگیرند چه نسبتی است. یک وقت میگید نسبت نسبتی است که طرف دیگرش جزاست، یک وقت میگید نسبت نسبتی است که طرف دیگرش واقع خارجی است. هر دو نسبته. مشهور میگه این نسبت نسبتی است که طرف دیگرش جزاست، محقق اصفهانی میگه نه اینطور نیست، این نسبت نسبتی است که طرف دیگرش واقع خارجی است، تحقق در خارج. پس بنابر مبنای مرحوم محقق اصفهانی هم عدم جواز سکوت بر این مرکبی که از ادات شرط و جمله شرط ترکیب شده قابل توجیه است. حتما لازم است ما ملتزم به مبنای مشهور بشویم تا بتونیم اینو توجیه کنیم. پاسخ این است: اگر این گونه باشد و ادعا شود که ادات شرط مدخول خود را طرف نسبتی قرار می‌دهند که طرف دیگر آن نسبت جمله جزا نیست، اگر این طور باشد پس وقتی که میگیم انجا زیدون نباید مخاطب منتظر جزا باشد. چرا انتظار جزا رو می‌کشه؟ شما میگید این ادات آمدن مدخول خودشون رو طرف یه نسبتی قرار دادن، سلمنا، طرف دیگر نسبت چیست؟ جزاست؟ نه، واقع خارجیست. خیلی خوب، واقع خارجیست. پس چرا وقتی این به ذهن، وقتی به مخاطب گفته میشه منتظر جزاست؟ اگر طرف دیگر نسبت جزا نیست، به چه جهت انتظار ورود جزا بعد از این میرود؟ وقتی شما نسبتی رو دارید بیان میکنید که طرف دیگرش مثلا الف است، معنا نداره بگیم حالا مخاطب با اینکه طرف نسبت الف است اما منتظر ورود ب است.
برای چه منتظر ورود به به چی کار داره؟ وقتی این نسبت وارد شد، برای اینکه بفهمیم طرف دیگر نسبت چیست، باید ببینیم انتظار چه چیزی می رود. هر چیزی که انتظار آن برود، طرف دیگر نسبت هم همان است. و چون بعد از انجا ازیدان مخاطب منتظر جزاست، پس معلوم می شود طرف دیگر نسبت چیه؟ مفاد جزاست، نه چیز دیگر. به عبارت دیگر، بعد از اینکه جمله شرط وارد شد، مخاطب در انتظار چیزی قرار می گیرد که بر آن مترتب است. اگر بگیم این ترتب مدلول ادات شرط نیست، مدلول هیئت است، ممکنه کسی بگه که در مقام دفاع از مرحوم محقق اصفهانی بگه بله درسته مخاطب منتظر ورود جزاست، اما این ناشی از ادات هیئت نیست، ناشی از هیئت جمله شرطی است. ممکنه کسی در مقام دفاعی از ایشون اینطوری بگه، اون وقت جواب این اشکالم اینه: مادامی که جزا نیامده باشد، آیا هیئت جمله شرطیه تمام شده؟ هیئت جمله شرطیه که فقط با بیان شرط تمام نیست، هیئت جمله شرطیه جزا هم در آن دخیل است. پس مادامی که جزا نیامده باشد، هنوز هیئتی تشکیل نشده. هیئت تشکیل نشده، پس چیزی که بخواد دلالت بکند بر نسبت هنوز وجود ندارد، طبق مدعای مرحوم محقق اصفهانی. چیزی که بخواد دلالت بکنه بر نسبت بین جزا و شرط هنوز وجود ندارد بعد از ورود مجرد شرط. وقتی میگه انجا از زیدان ویرگول همینجا وای میسته، هنوز هیئت جمله شرطیه تمام نیست. پس نمیتونید بگید اگر انتظار جزا می رود ناشی از چیست؟ ناشی از دلالت هیئت، هیئتی نداریم. در حالی که میدانیم انتظار جزا می رود، هیئت هم که نداریم، پس این انتظار ناشی از چیه؟ تنها چیزی که میتواند سبب بشود بعد از ورود شرط، شرطی که به همراه ادات شرط البته آمده، این مرکب رو دارم عرض میکنم، بعد از ورود این مرکب مخاطب انتظار جزا را بکشد، چیه؟ ادات شرطه، چیز دیگری نداریم که بتونه چنین دلالتی داشته باشه. ادات شرط است که سبب می شود مخاطب انتظار ورود جزا را بکشد. پس ادات شرط رابطه ای با جزا باید داشته باشه، وگرنه وجهی ندارد با وقتی مخاطب این رو میشنوه منتظر چی باشه؟ جزا باشه. اگر این هیچ ربطی به جزا نداره، تنها کاری که میکنه میاد شرط رو در موقع فرض و تقدیر قرار میده، چرا بعد از شنیدن این مخاطب منتظر جزاست؟ این انتظار نمیتواند سببی داشته باشد، جهتی داشته باشد، به جز این که این یک نحوه رابطه ای با این جزا دارد. نحوه رابطه چیه؟ همینی که عرض کردیم، میاد نسبتی برقرار میکند بین شرط و جزا. یعنی مرکبی را که قبل از ورود این یک مرکب تام بود، جا از زیدون، از این جا از زیدون یک معنای وحدانی برداشت میشود، این معنای وحدانی رو میاد چیکار میکنه؟ طرف نسبت میکنه. وقتی طرف نسبت کرد، اون وقت جا ازیدون به همراه ان، نه بنهای ان، به همراه ان، یعنی ان جا ازیدون معناش میشه چی؟ میشه معنای ناقص دیگه، معنای تام نیست. با چی تام میشود؟ با جزا. پس معلوم میشه طرف دیگر نسبتی که ان داره ایجاد میکنه چیه؟ جزاست. پس ان داره نسبت برقرار میکند بین شرط و جزا. این میشود استدلال برای بیان مدعای مشهور. این گونه میشه استدلال کرد و اثبات کرد که مدعای مشهور درسته و مدعای مرحوم محقق اصفهانی قابل التزام نیست. البته این مطلب قابل انکار نیست که برقراری نسبت بین جمله شرطیه و جمله جزا موجب این میشه که جمله شرط در موقع فرض و تقدیر قرار بگیره. این درسته، اما فرق است بین این که گفته شود ادوات شرط تنها کارکردشون اینه که مدخول خودشونو در موقع فرض و جزا در موضع فرض و تقدیر قرار بدن و هیئت بیاد این نسبت را برقرار کند، با این که بگیم ادوات شرط موجب برقراری نسبت بین شرط و جزا می شوند و لازمه برقراری نسبت بین شرط و جزا این است که مدخول ادوات شرط در موقع فرض و تقدیر قرار بگیرد. ما قائل به دومی هستیم نه اولی. درسته ما از جمله شرطی این همچین چیزی برداشت می کنیم که مدخول ادوات شرط در موضع فرض و تقدیرند، اما این به این جهت نیست که این مدلول مطابقی ادوات شرط است، بلکه مدلول التزامی شد. یعنی چون چنین نسبتی برقرار می شود، از این نسبت بالملازمه ما دریافت می کنیم که مدخول ادوات شرط در موقع فرض و تقدیر قرار گرفتند. پس ما اصلا نمیخواییم بالکل انکار بکنیم، بگیم مدخول ادوات شرط اصلا در موقع فرض و تقدیر نیستند، نه هستند. وقتی میگه انجا زیدون فاکرمه، اصلا ازش همین برداشت میشود که در فرض مجیء زید اکرامش واجبه. هر وقت این فرض در خارج تحقق پیدا کرد اکرام هم واجب خواهد شد. من الان مفروض گرفتم مجیعشو، هر وقت تحقق خارجی پیدا کرد و صادق شد در خارج مجیع زید، اکرامش هم میشه واجب. این از جمله شرطیه برداشت میشه، ما نمیخوایم اینو انکار بکنیم. اشکالی که ما به محقق اصفهانی داریم اینه، ایشون میگه ادوات شرط میان اولا و به ذات چیکار میکنن؟ مدخول خودشونو در موقع فرض و تقدیر قرار میدن. ما میگیم این طوری نیست، ادوات شرط اولا و به ذات میان نسبتی بین مدخول خود و جزا برقرار میکنن، ثانیا و بالعرض است که این مطلب سبب میشود مدخول ادوات شرط در موقع فرض و تقدیر قرار بگیرند. با توجه به این مطالبی که گفتیم، پاسخ یک اشکال دیگر به مبنای مشهور هم معلوم میشه. اشکالی که گرفته شده اینه، گفتند بنابر مبنای مرحوم اصفهانی مدلول اصلی جمله شرطیه که در واقع مدلول تصدیقی جمله ما به ازای همانه، فقط همان مدلول جمله جزاست، نه جمله شرط یا شرطیت. یعنی جمله شرطیه در کار کرده اصلیش بیان شرط یا بیان شرطیت نیست، بلکه چیست؟ مفاد جزا رو میخواد در واقع ابلاغ کنه. مدلول تصدیقیش در واقع ما به ازای همان مفاد جزاست. چرا؟ برای اینکه شرط یا شرطیتی که در جمله شرطیه آمده فقط برای بیان فرض و تقدیره، میخواد بگه اینو فرض کن، حالا تو این فرض اون چیزی که میخوام چیه؟ جزاست. اون مهم، اون چیزی که مطلوب منه و در واقع من از تو اراده کردم چیه؟ یا اراده کردم بیانش، حالا هم از این که انشایی باشد یا اخباری، آن چیزی که اراده کردم انشا اخبار از آن را، یا آن چیزی که اراده کردم انشاء آن را، در واقع چیست؟ مفاد جمله جزاست. در نتیجه اگر جمله جزا اخباری شد میتونیم بگیم که این جمله شرطیه جمله شرطیه اخباری است. و اگر مفاد جزا انشائی شد میشه گفت که این جمله شرطیه جمله شرطیه انشائی است. این تقسیم بندی میشود صحیح. چرا؟ چون مفاد اصلی جمله شرطیه در واقع مفاد جزاست. پس این که مفاد جزا چی باشه مهمه و تأثیرگذاره در این که مفاد جمله شرطیه چیست. اگر مفاد جزا اخباره میتونیم بگیم مفاد جمله شرطیه خبریست. اگر انشائه میتونیم بگیم انشائی است. این بنابر مبنای مرحوم محقق اصفهانی. اما بنابر مبنای مشهور گفته شده ادعا شده بنابر مبنای مشهور مدلول اساسی جمله شرطیه خود این تعلیق و ربط و ملازمه است که بین شرط و جزا وجود دارد. خود جزا اهمیت نداره، اونی که مهمه این تعلیق است، این شرطیت است، این ربط است، این ملازمه است. جمله شرطیه میخواد در واقع بیانگر ملازمه است، مفاد اصلیش یک ملازمه است. در نتیجه این که مفاد جمله جزا چیست در مفاد و مدلول تصدیقی جمله شرطیه تأثیرگذار نخواهد بود. مفاد جزا هر چی میخواد باشه، مهم نیست. اون چیزی که مهمه چیه؟ تعلیقه، شرطیته. جمله شرطیه میخواد به ما شرطیت را برسانه، میخواد به من بگه حواست باشه اینجا یه شرطیتی داریم، اینجا یه تعلیقی داریم. حالا مفاد جزا چیست؟ اخبار است یا انشاء؟ اهمیت نداره، هر چی میخواد باشه. اونی که مهمه چیه؟ این شرطیت است. چرا؟ برای اینکه ادات شرط بیانگر چی هست؟ این نسبت و شرطیت و ملازمه و تعلیق و هر چیز دیگری که اسمشو بذارید، ادات شرط اینو دارم بیان میکنم. پس مفاد جمله جزا در واقع شرطیت و تعلیق. وقتی اینطور مفاد جمله شرطیه مدلول تصدیقی جمله شرطیه در واقع شرطیت و تعلیق، پس مفاد جمله جزا در آن تأثیرگذار نیست، چون مفاد جمله جزا هر چی که باشد این شرطیت سر جای خود باقی است. بنابراین نباید فرق کند آیا جمله جزا اخباری است یا انشایی. باید بگیم متفاهم و عرفی از این جملات یکسان است. برداشتی که از جمله شرطیه می کنند در جایی که مفاد جزا اخباری باشد مثل جایی است که مفاد جزا انشایی باشد، در حالی که این خلاف وجدانه. ما می دانیم بلوجدان فرق است بین انجا زیدون جا امرون با انجا زیدون فاکرمه. متفاهم و عرفی از این دو جمله با هم فرق میکنه. اینو دو نحوه جمله شرطیه میداند، نمیگه هر دو به اینها یه قسمت فرقی بینشون نیست. یکی متضمن اخبار یکی متضمن انشای، دو جوره اینو. پس معلوم میشه مفاد اصلی جمله شرطیه صرف بیان تعلیق و شرط و ربط و ملازمه نیست. حالا که اینطور نیست پس مدعای مشهور هم نمیتواند درست باشد. این اشکالیه که بر مبنای مشهور گرفته شد. پاسخ این اشکال اینه: اولا بر فرض این که این اشکال تمام باشد، مشترک الورود، یعنی به مبنای مرحوم محقق اصفهانی هم وارد. برای اینکه بر طبق مبنای ایشون هم جمله شرطیه افاده ربط بین جزا و شرط را می کند. فقط بحث سر این است که این افاده ای که می شود توسط ادات شرط است یا توسط هیئت، وگرنه ایشون منکر این که نیست. که در جمله شرطی بین شرط و جزا رابطه ای برقرار است. اگه منکر باشه پس شما باید اصلا ذکر جزا بعد از شرط لغوه. کزم الحجر الی الانسان، برای چی داری ذکر میکنی دو تا امر بی ربط رو به هم؟ این که قابل انکار نیست که، این که اصلا کسی نمیتونه انکار بکنه که شرط و جزا در جمله شرطیه به همدیگه نحوه ارتباطی دارن. بحث سر این است، این ارتباط و این ملازمه و این ترتیب یا تعلیق یا هر گونه رابطه دیگری که باشد، که حالا بعدا در ادامه انشاءالله باید بپردازیم که رابطه بین شرط و جزا از کدام قسمه، از اون اقسامی که سابقا گفتیم، آیا تعلیقه یا ترتیبه یا ملازمه است، چیه، کدامی که از این هست. حالا هر رابطه ای که بین اینها باشد، بحث سر اینه آیا این رابطه رو ادات شرط داره بیان میکنه یا هیئت. اما اصل این که رابطه هست، این قابل انکار نیست. مرحوم محقق اصفهانی هم منکر این مطلب نشده. پس اگر بگیم که التزام به این که ادات شرط افاده رابطه میکنن سبب بروز چنین اشکالی بهش میشود، افاده به این که هیئت جمله شرطیه هم افاده التزام به این که هیئت جمله شرطیه هم افاده چنین رابطه ای میکند، اون هم میتواند سبب بروز همین اشکال بشود. پس اگر این اشکال وارد باشد، بر مبنای مرحوم محقق اصفهانی هم وارده، ایشون هم نمیتونه از اشکال خلاصی پیدا کنه، بگه مبنای من این اشکال را دفع میکند. نه، دفع نمیکند، بر طبق اون مبنا هم باید. این جواب نقضی. اما جواب حلی، جواب حلی اینه، مبنای مشهور چیه؟ مبنای مشهور این است که ادات شرط افاده نسبت میکنند بین و رابطه بین شرط و جزا. آیا معنای این می شود که بگیم پس حالا که اینطور شد مفاد اصلی جمله شرطیه فقط ربط و تعلیق است؟ مگه جمله شرطیه یعنی ادات شرط؟ اگر بگی جمله شرطیه مساوی است با ادات شرط، بله، میگی پس حالا که اینطور شد مدلول جمله شرطیه مساوی است با مدلول ادات شرط، چون ادات شرط افاده ربط و نسبت میکنن، پس جمله شرطیه هم فقط افاده چی میکنه؟ ربط و نسبت. مدلول جمله شرطیه که مساویه با مدلول ادات شرط نیست که. یکی از چیزهایی که تأثیر گذار است در مدلول جمله شرطیه ادات شرطه، اما جمله شرطیه متشکل است از شرط و جزا. بنابراین آن چیزی که جمله شرطیه بنابر مبنای مشهور ازش برداشت می شود صرف تعلیق و ربط نیست، بلکه تعلیق جزا بر شرط است، نه صرف تعلیق. لازمه مبنای مشهور این نیست که بگیم هر کسی جمله شرطیه شنید فقط یه تعلیق تو ذهنش میاد، نه چیز دیگه. من وقتی بگم انجا ازیدون فاکرمه، طبق مبنای مشهور بگم تنها چیزی که از این به ذهن من میرسه و تصدیق میکنم صرف و تعلیق است، هم چیزی که معنی نداره که. اون چیزی که من از این به ذهنم میرسه تصور میکنم و بعد تصدیق میکنم تعلیق شرط، تعلیق جزا بر شرط است، نه صرف و تعلیق. و در این مفاد جزا چیه؟ مدخلیت داره، چون میگیم تعلیق و ترتیب جزا بر شرط، پس مفاد جزا اهمیت پیدا میکنه در مدلول تصوری و تصدیقی این جمله شرطیه. اینکه جزا چی باشه، به چی دلالت بکنه، اهمیت پیدا میکنه. وقتی اهمیت پیدا کرد، اون وقت میگیم حالا که اینطور شد پس اینکه مدلول جمله جزا چی باشه فرق میکنه. اگه خبری باشه فرق دارد با جایی که انشایی باشه. پس بنا بر مبنای مشهور همچین اشکالی اصلا وارد نیست. بنابر مبنای مشهور میتوان گفت اینکه مفاد جمله جزا چه چیزی باشد هم در مدلول تصوری و هم در مدلول تصدیقی جمله شرطیه تأثیر گذاره. بنابراین آن چیزی که در نهایت کلام معلوم شد اینه که مدلول ادوات شرط این است که نسبتی برقرار می کنند بین مفاد شرط و مفاد جزا، به نحوی که مدلول جمله جزا حالا بگیم معلق می شود یا مترتب می شود یا ملازمه پیدا می کند، که حالا اینو بعدم باید بهش بپردازیم کدام یکی از این هاست، با مفاد جمله شرط. از ادوات شرط ما چنین معنایی برداشت می کنیم، همان چیزی که مشهورم گفته و این مدعا مدعای قابل التزامی است، مدعای مرحوم محقق اصفهانی مدعای تامی نیست و قابل مناقشه و اشکاله. صلی الله علی محمد و آل محمد.